بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد عرض شد که یکی از قوانین مداری و بسیار مهم قرآن کریم القاء جنسیت در مسیر قرب به خداست. برای اینکه انسانی به مراحل عالی کمال برسه هیچ مربوط نیست به اینکه زن باشد یا مرد، بلکه اگر در چارچوب ایمان و عمل صالح حرکت کنه به عالی ترین مدارج کمالی که خداوند از خلقت انسان منظور داره میرسه. و این مسئله در آیات متعددی از آیات قرآن مطرحه، به درستی که برجسته ترین و گرامی ترین شما نزد خدا بفرمایید با تقوا ترین شماست. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. انسان ها انسان، یه کاری نداریم به اینکه مرد است یا زن. عرض شد این مطالب در مجموع قانون مداری رو در سیر صعود تبیین میکنه. سیر صعود یعنی چه؟ انسان ها به تعبیر آقایان عرفا چند سیر دارن. یکی سیر من الخلق الی الحق، سیر من الخلق الی الحق، به این سیر میگیم سیر صعود. سیر صعود، قوس صعود به تعبیر زیبای حضرت امام در خیلی از کتابهاشون. سیر من الخلق الی الحق سیریست که انسان از خلق شروع میکنه و میره و به حق میرسه. این سیر کمال انسان. بهش میگیم سیر صعود الی الله، سیر کردن به سوی خدا. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. من در مقام بحث های مفصل اینجا نیستیم الان، خواهرام میخوام به بحث های زن برسیم، منتها قانون رو میخوام درست کنیم. انسان داره از نردبان کمال با تلاش، با کوشش، با ایمان و عمل صالح میره بالا. انسان هیچ فرقی نمیکنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا، تو داری میری، راهش هم ایمان و عمل صالح. بازم انسان مخاطب ماست، نه زن نه مرد. این سیر صعوده. این سیر صعود در چارچوب ایمان و عمل صالح بین زن و مرد یکی. بله، سیر دوم هم سیر بالحق. بالحق آدم بیاد در خود حق، یعنی در اسماء و صفات پروردگار سیر کنه. مسیر سوم که حالا محل بحث ما نیست فعلا، سیر من الحق الی الخلق، یعنی از حق بازگرده به سوی خلق. و مسیر چهارم سیر بالخلق بالحق، یعنی در میان مردم باشه اما غفلت از خدا نکنه. که فرق بزرگ انبیا و عرفا در این قسمته. اینا جای این بحثا تو بحثای انسان شناسیه. خیلی زیبا، خیلی حساب شده مانند حضرت امام اصلا توضیح میدن که چطور پیغمبر خاتمه. اینا سیر کمال و فناء، این بقاء بعد از فناء. حالا با عبارات مختلف به این میگن محو، به این میگن سهو بعد از محو. الان من هیچ کدوم از اینا محل بحثم نیست، فقط چون بعضی از خواهرها سوال میکنن اصطلاحاتشو میخوام یاد بگیرید. انشاءالله تو بحثای انسانشناسی در مباحث اخلاق و عرفان، انسان از منظر عرفان قرآنی باید اینا رو بررسی بکنید. انسان‌ها سیری رو آغاز میکنن، از عالم ماده میرن به یه مقامی میرسن که پیغمبر تو معراج رسید و جبرئیل اعلام کرد من اگر لو دنوت ان ملتن لخترق، من اگر سر انگشتی بالاتر برم میسوزم. سیر چیه بفرمایید؟ صعود انسان بفرمایید به سوی خدا. این سیر، سیر کماله. آیا در این سیر بین زن و مرد فرقی وجود داره؟ خیر. انشاءالله میرسیم به کمالات حضرت مریم. میبینید مریم معلم پیغمبر زمان خودشون، پیغمبر نبود اما معلم پیغمبر بود. در سیر کمالی، در سیر صعود از متن قرآن میخونید زنا هیچ کمبودی از مردا ندارن. در قانون یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یکی در بالا رفتن و به کمال رسیدن، یکی هست. اگر اختلافی وجود داشته باشه در این بازگشت، در مسئولیت هاست که اونم باید بحث کنید. در مسئولیت ها و در مأموریت ها بین زن و مرد اختلاف در مسئولیت هست، اما اثر یه اثره، چون ملاک ایمان و عمل صالحه. اینو بررسی میکنیم تو مقاطع قرآنی و نتیجه میخوایم بگیریم. اگر زنان به مقام نبوت نمیرسن اما به کمال نبوت میرسن. زنان، این جمله رو توجه کنید، زنان به مسئولیت نبوت نمیرسن، این مسئولیت رو بهشون نمیدن. چرا؟ بعد بحث میکنیم. اما به کمال نبوت میرسن. و در بسیاری از جاها رسیدن به این کمال برای زنان آسانتر و ممکنتر از مرده. چرا؟ باز عرض میکنم اینا رو تو داستانها باید رسیدگی کنیم، اما فعلا در نتیجه بحث جلسه قبل ما که قانون مداری ایمان و عمل صالح گفته شد، سیر صعود رو تبیین میکنیم و از نردبان کمالات با ایمان و عمل صالح زن و مرد به یه جا میرسن. با این مقدمات وارد داستان دوم قرآن بشیم. داستان دوم قرآن که داستان بسیار زیبای قرآن کریمه، داستان حضرت ابراهیمه. ابراهیم پدر توحید، بانی کعبه است. در مقابل بابلیان و نمرودیان قیام کرد. حالا باز بحث‌های بسیار زیبایی داریم اینجا تو داستان حضرت ابراهیم در مسئله آزادی. خدا بیامرزه های مطهری را، چون بحث آزادی هم بحث روز ماست، اینو حتما مراجعه کنن خواهرها. وقتی به آقای مطهری گفتن آقای مطهری چرا امام اصرار دارد که جمهوری ما اسلامی است نه دموکراتیک اسلامی، فرمودن به خاطر اینکه آزادی در اسلام با جریان حضرت ابراهیم همراهه که گذاشت بابلیان بیرون برن بت‌ها رو شکون، نگفت آزادی هر طور دلتون میخواد. آزادی مطلق که یه بحث بسیار مهمی است، مخصوصا در مبنای اندیشه اگزیستانسیالیستی، که آقا اگزیستانسیالیست ها چطور با آزادی مطلق میرسن، اسلام در این رابطه چه میخواد بگه، بحث بسیار زیبا و مهمی است. قرآن بدونید خواهرا، این که ماهیت انسان به وسیله فعل او به وجود میاد رو قبول داره، ولی آزادی مطلق رو قبول نداره. حالا چطور؟ این باز بحثای زیباییست. منشأش یکی از جریاناتش همین داستان از ابراهیمه. من در حدی که میخوام سوال برای خواهرام ایجاد کنم، مطالعه کنن و بدونن چالش اندیشه قرآنی با اندیشه غرب تو کجاست. قرآن هم قبول داره که در ذیل آیه شریفه سوره نبأ، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. اصحاب میگن دیدیم پیغمبر خیلی منقلبه، فرمود در روز قیامت یه عده از امت من، یحشر امت من بر ده صف محشور میشن، یه عده متاسفانه به صورت میمونن، یه عده به صورت فلانن، یه عده به صورت فلانن، چون ماهیت اینها را گناه و عمل زشتشون اینطوری کرده. اینو قرآن فرمود. اما اون آزادی مطلق را نداره. تو داستان حضرت ابراهیم پیدا کنید، در اون سوالات بسیار ارزشمند مرحوم آقای مطهری در بحث جمهوری اسلامی، تو این کتاب پیرامون انقلاب اسلامی مصاحبه آقای مطهری چاپ شده، داستان ابراهیم باز از داستانهای بسیار اساسی قرآنه. ابراهیم ایستاد مقابله کرد، من بحث آزادی رو وارد نشدم اما کداشو دادم به خواهرها، انشالله در بحثهای انسانشناسی و قربشناسی باید به اینا رسیدگی کرد. داستان ابراهیم به اینجا رسید که حضرت ابراهیم درگیر شد، حالا قراره بعد از پیروزی در مقابل نمرود، مرد بزرگ خدا، مرد توحید، که وقتی ابراهیم رو در منجنی قرار دادن پرت کردن طرف آتش، جبرئیل رفت سراغ ابراهیم. یا خلیل الله علک حاجتون، آیا نیازی داری؟ ابراهیم یه نگاهی به جبرئیل کرد، گفت اما الیک فلا، جبرئیل من به تو احتیاجی ندارم. و فاه بقوله حسبی الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. این صعود الالله، و من نیاز ندارم، به جبرئیل هم نیاز ندارم. به ابراهیم پیروز شد، حالا قراره هجرت کنه. با ابراهیم کیا هجرت کردن؟ لوط و ساره همسر ابراهیم، زنی که همسری ابراهیم و پذیرفت، حالا دختر عموی ابراهیم بود یا دختر ملک حران، پادشاه یه منطقه‌ای بود، تو ناز و نعمت دو جور تو تاریخ ضبط کردن. ساره ایمان آورد، با ابراهیم و لوط هجرت کردن. عجیبه ها، پیغمبر اکرم در کنارش بعدم بحث میکنید، خدیجه بود اول و ابو طالب، بعد علی بود و فاطمه. ابراهیم که حرکت کرد، ساره آمد، هاجر ساره آمد، لوط هم اومد، آمدن مصر، با فرعون برخورد کردن، فرعونی از فرعونه. خب سوال کردن، ساره هم ساره زن بسیار زیبایی بوده، سوال کردن که ساره کیست، چه نسبتی با تو داره. ابراهیم توریه کرد، تقیه کرد، گفت خواهر منه. بعد به ساره گفت، ساره تو تنها زن مؤمن و من تنها مرد مؤمن اینجام، این نسبت ایمانی اخوت بین ماست، خواهر و برادری ایمانی. خلاصه گرفتن ساره را بردن. خب فرعون هم که فکر کرد خواهر است ابراهیمه، خب مثل بقیه شهوترانهای تاریخ قصد تعدی و جسارت داشت، داره ساره دستشو بلند کرد، خدایا نجاتم بده. می نویسند در تاریخ دست این فرعون خوش شد. یعنی مسئله اعجاز فقط برای ابراهیم در مقابل آتش نمرود به وجود نیومد. حالا برسیم تا قرآن. به یه خانم هجرت میکنه، ایمان میاره، جبو میشکنه، حرکت میکنه، میرسه به کجا؟ ساره. آقا فرعون که خیلی تحت تاثیر این معنویت قرار گرفت، روزش گفت دعا کن ده خوب بشم، کاری ندارم. خب ایشونم دعا کرد و نتیجهش این شد که هاجر رو به ساره هدیه دادن. هاجر کنیزی بود که به ساره هدیه داده شد. حالا ابراهیم و دوتا خانم بخوام تاریخ توحید رو بسازن. شما نگاه کنید تاریخ رو، ساره همسر، هاجر کنیز. امتحان دوم ساره شروع شد. ساره مبتلا به نازایی است، بیماره، امتحان الهی است. احساس کرد ابراهیم پدر توحیده، نیاز به شجره و فرزندانی داره که قرار اینها در سلسله امامت، امامت تاریخ و به عهده بگیرن. خودش این چه امتحان بزرگی است. هاجر رو تقدیم کرد به ابراهیم. من نازام، بیمارم، این کنیز مال شما، شاید خداوند از این کنیز به تو فرزندانی پاک عنایت کنه. اینقدر ابراهیم به ساره ایمان داشت که تا ساره زنده بود ابراهیم زن دیگری نگرفت. بعد از فوت ساره بود که ابراهیم ازدواج کرد، این کنیز رو هم خود ساره داده بود. ساره با این امتحانات، با اون ایمان، با اون صبر، با اون تقوا، با این عمل به جایی میرسه که باز قرآن دارد در آیات شریفه سوره هود، ببینید در آیات شریفه سوره هود ساره به جایی میرسه که وقتی که بخوانم آیه را، ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا، رسولان ما، ملائکه ما بر ابراهیم نازل شدن. بالبشرا قالوا سلاما قال السلام، فلما لبس، فما لبس انجا به اجل حنیز، رفت یک گوساله ای رو کباب کرد اوورد که اینا بخورن. فلما رعا ایدیهم لا تسلو الیهم نکرهم. خب ابراهیم نگاه کرد، دید اینا مثل که قضا نمیخورن، ترسید. ترسید. قرآن دارد قالوا لا تخف، بهش گفتن نترس، انا ارسلنا الى قوم لوط، ما آمدیم قوم لوط رو عذاب بدیم. و امرأته قائمه، ساره ایستاده بود. و ضحکت، شروع کرد به خندیدن و تبسم کردن. و بشرناها به اسحاق، این دفعه ملائکه با ساره سخن میگن نه با ابراهیم. بشارت دادیم ساره را به اسحاق، و من وراء اسحاق یعقوب، از وراء بشم گفتیم بعد از اسحاق یعقوب میاد. دوتا پیغمبران خدا، زنی است که از امتحان الهی قبول شده. قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز و هادا بعلی شیخا، گفت که من چطور صاحب بچه بشم، من پیرزنیم. 90 سال داشته ساره ظاهرن بر اساس نقل تاریخ، من چطور صاحب بچه بشم؟ قالو، ملائکه بهش گفتن اتعجبین من امر الله، ساره تو ایمانت بالاست، از امر خدا تعجب میکنی؟ برحمته و برکاته علیکم اهل البیت، رحمت خدا و برکات خدا نه بر ابراهیم، بر شما اهل بیت. ببینید در سیر صعود ابراهیم رفت بالا، ساره هم رفت بالا. ابراهیم اعجاز نشون داد، ساره هم نشون داد. ابراهیم با ملائکه سخن میگفت، ساره هم سخن میگفت. برکات و رحمت الهی بر ابراهیم نازل شد، بر ساره هم نازل شد. قانون قانون مداریه. در این قانون مداری فرقی بین زن و مرد وجود نداره. به هاجر برسیم دیگه، درباره هاجر عجیبه دیگه. آقا هاجر یک کنیزه، کنیزی که در ناز و نعمت در سیستم فرعون در اون دستگاه زندگی میکرده، میاد در کنار حضرت ابراهیم با سختی‌های هجرت ابراهیم، مشکلات جریان زندگی ابراهیم همراه میشه. به کجا میرسه؟ به اینجا میرسه که ما در مکه در حج رفتار مرد رو الگو کردیم تا قیام قیامت، یا رفتار زنی به نام هاجر رو. اگر هاجر رو در مکه نمی داشتیم، اگر اسماعیل را در مکه نمی داشتیم، اگر جریان امتحانات بزرگ الهی را برای این زن و اون نوزاد نمی داشتیم، شما میگید ما حضرت علی ابن ابی طالب تو کعبه متولد شد. یه مرد، قبر تنها انسانی که در کعبه و در حرم الهی مطافه، قبر هاجر. رفتار تنها انسانی که در سعی صفا و مروه، در هدیه کردن چشمه زمزم، در این جریان عجیب الان الگوه، دفتر یک کنیزه، هاجر، زن جفشکنی که ببین به کجا رسیده. ببینید یه دو جمله را من دارد که وقتی که ابراهیم حالا به دستور خدا و با یه برنامه ای آمد این زن رو با اون نوزاد رو در زمین مکه، در زمین خشک بی آب و علف که قراره مبنای تمدن توحیدی بشه قرار داد، بودیم یه زن. تاریخ سازی، کمال، صبر، قدرت. وقتی ابراهیم اومد این زن رو با بچه گذاشت، خواست بره، بلن ما مزا، ببین تعبیر رو، نادب و هاجر، هاجر ابراهیم رو صدا زد. یا ابراهیم، جناب ابراهیم، من امرکه ان تترکنا به ارض لیس فیها زرع ولا ماء ولا زاد ولا انیس. چه کسی به تو دستور داد ما را در سرزمینی بگذاری که نه آبی هست، نه خوراکی هست، نه مونسی هست؟ بیابان. قرآن دارد دیگه. و ابراهیم اینقدر ناراحت بود که صدا میزنه رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. خدا یکی بیابانی را، خدا میخواد امتحان کنه این خانواده را. ابراهیم رو یک طور، هاجر و اسماعیل. سوال کرد جناب ابراهیم چه کسی به تو امر کرد که ما را در سرزمینی قرار بدی که نه خوراکی، نه آبی، نه مونسی، نه انیسی؟ چه کسی؟ قال ابراهیم ربی امرنی، خدا به من دستور داد. به نظر شما هاجر چه فرمود؟ قالت فانه لا یزی انا. اگر خدا دستور داده، خدا حامی ماست. شما را به خدا ببینید کمال سعود رو ما فقط برای ابراهیم داریم؟ فَإِنَّهُ اگر خدا دستور داد، ما متوکل بر خدا میکنیم. ما با این امتحان الهی با صبر و استقامت توکل میکنیم. آه ببین، اون خدا منتظره، امامت منتظره، بیای بالا. هاجر اومد بالا با توسل، با تضرع. ببینید اومد بالا، برگشتید زیر پای اسماعیل چشمه زمزمه. پیغمبر فرمودن اگر هاجر اسماعیل رو بلند نمی کرد و اسماعیل همینطور دست و پا می زد، هاجر توسل می کرد، به جای چشمه رودخانه ای را افتاده بود. از عظمت روح این زن و این کودک. مردی وجود داره تاریخ سازی با کیه؟ جایگاه مال کیه؟ اسماعیل بزرگ شد، دستور رسید اسماعیل رو جناب ابراهیم باید ذبحش کنید. باز شنیدید داستان ذبح اسماعیل رو نمیخوام تکرار کنم، تیکه این مربوط به هاجر رو میخوام عرض کنم. دستور رسید آقای ابراهیم باید این آقای اسماعیل تو ذبح کنی. اسماعیل پدر پیغمبر خداست، پدر خانواده بزرگیست که اهل بیت عصمت و طهارت همه فرزندان او. هاجر آقا خب جناب اسماعیل ابراهیم هم اطاعت کرد دیگه، در رؤیا دید که باید بچه رو ذبح کنه. به اسماعیل گفت، اسماعیل گفت خب پرورد بابا یا عبت افعل ما تو عمر ستجدونی انشاءالله من از صابری، دستور خدا رو اجرا بکن، منم صبر میکنه، صبر میکنه. خب ابراهیم دستور داد، اسماعیل غسل کرد، لباس نو پوشید و شانه کرد و اومد بیرون. روایت دارد وقتی که بیرون رفت اسماعیل با پدرش ابراهیم، شیطان آمد سراغ هاجر، سوال کرد این اصبح ابراهیم و غادیان ابنه، ابراهیم این صبح به ایزودی با این پسرش کجا داره میره؟ قل تو، هاجر میگه من گفتم قدا لبعض حاجت کار داشت. قال شیطان لا والله، شیطان گفت نه به خدا قسم، قدا لیزبهه، ابراهیم این بچه رو برده که ذبحش کنه. قالت لیس من ذلک شیئون، هاجر گفت اینطور نیست قطعا، ابراهیم خیلی انسانتر از اینه که یه موجود نازنینی مثل اسماعیل رو بی گناه به قتل برسونه، مرد خداست. قالت شیطان بلا والله زعما، به خدا قسم ابراهیم گمان کرده که ان ربه امره بذلک، فکر کرده خدایش به او دستور داده که این کارو بکنه. ان ربه امره بذلک، ابراهیم گمان کرده مأموریت الهیه. قالت و هازا احسن، اگر اینطوره که خیلی خوبه، به ان یوتی ربه این کان امره به ذالک، چقدر عجیب منطقه این مادر، هازا احسن، این بهتره که اگر خدایش به او دستور داده از خدایش اطاعت کن، این بهتره. فخرج شیطان من اندها، شیطان وسوسه تو این خانم اثر نداره، مادره، کنیزیست، همه امید و آرزوش این اسماعیله. اما هاجر هم زن توحیده، اگر ابراهیم مرد توحیده، هاجر زن توحیده که رفتارش الگوست. سؤال من این از خواهرانم، آیا دینی، مکتبی، آیینی، نظام عقیدتی که این گونه به زن جایگاه میده، ارزش گذاری میکنه، الگوسازی میکنه برای شخصیت زن، جا داره کسی فکر کنه که آقا این اندیشه ارزش های زن رو ندیده گرفته، زن رو مظهر فریب و وسوسه و گناه میدونه؟ الان تو این مسیر منزلی، در منزل توحید، در ساختن کعبه در معرفی الگو قرآن چطور عمل کرده؟ اسلام چطور عمل کرده؟ داستان ابراهیم با دو تا زن بسیار بزرگوار در منتهی الیه سیر کمالی، هاجر و ساره، ثبت میشه تو تاریخ انبیا. از ابراهیم میگذریم، قرار بود کوتاش کنم، به داستان بسیار عجیب حضرت موسی و بنی اسرائیل میرسیم. یه سوالی در تاریخ انبیا هست که این سوال به عنوان مقدمه من مطرح سوالو میگم، توضیحش و جوابش برای جلسه بعد. علل تجدید نبوت ها چیه خواهران؟ تأملی بفرمایید ببینیم اگر علل تجدید نبوت ها رو در بیاریم، در شرایط تجدید نبوت ها آیا زنان در تاریخ انبیا آمادگی لبه‌ای که به ندای حق رو بیشتر داشتن یا مردان؟ تا ببینیم در اون منزل ها اون عرضی که بنده داشتم انشاءالله بیشتر تبیین بشه. اکتفا بکنیم به همین مقدار تا جلسه آینده، البته با یه صلوات جلیل بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و علی